ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بریتانیا تحریم بابک زنجانی و شماری از مؤسسات ایرانی را لغو کرد. گروه خلافت اسلامی کنترل بخشی از یک تپه استراتژیک به شهر کوبانی را در اختیار گرفت. و خطیب نماز جمعه خطیب نماز عید قربان در تهران از حاکمان عربستان سعودی انتقاد کرد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. وزارت دارایی بریتانیا اعلام کرد که بابک زنجانی و شماری از شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی را از فهرست تحریم‌هایش خارج کرده است. در اطلاعیه وزارت دارایی بریتانیا که روز جمعه صادر شده آمده است که این تصمیم در پی صدور حکم دادگاه اروپایی در ماه ژوئن و ژوئیه برابر با خرداد و تیر ماه گذشته مبنی بر آزادی اموال این افراد و مؤسسات گرفته شده است. وزارت دارایی بریتانیا اعلام کرده که علاوه بر بابک زنجانی، شرکت بازرگانی سورینت متعلق به او، همچنین دانشگاه صنعتی شریف، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بیمه معلم و بانک سینا نیز از فهرست تحریم‌هایش خارج شدند. در حالی که گزارش‌ها از اطراف شهر کوبانی حاکی از شدت گرفتن درگیری‌ها و ادامه حملات هوایی نیروهای ائتلاف است، دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید نیروهای خلافت اسلامی کنترل بخش‌هایی از یک تپه استراتژیک مشرف به این شهر را در اختیار گرفتند. خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتد پرس به نقل از شاهدان محلی گزارش دادند که کنترل بخش شمالی این تپه همچنان در اختیار کردها و شورشیان سوری مخالف گروه خلافت اسلامی است. شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه و در نزدیکی مرز ترکیه از حدود 20 روز پیش در محاصره نیروهای خلافت اسلامی قرار دارد و تاکنون نزدیک به 300 هزار نفر از ساکنانش از بیم حملات داعش از خانه‌هایشان گریختند. امام جمعه موقت تهران در مراسم نماز عید قربان با انتقاد از عربستان سعودی گفت اعمال حج و خانه کعبه اسیر دست به گفته او وهابیون است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد علی موحدی کرمانی روز یکشنبه گفت وهابیون نمیگذارند امت اسلامی مناسک حج را به نحو مطلوب به جای آورند. خطیب نماز عید قربان تهران همچنین از اینکه وهابیون به گفته او نمیگذارند امت اسلامی از مزایای معنوی حج به خوبی استفاده کنند انتقاد کرد. انتقاد از عربستان سعودی و حاکمان آن در حالی مطرح می شود که به تازگی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در نیویورک دیدار کرده بود. دیداری که آقای ظریف از آن به عنوان سرفصلی تازه در روابط میان ایران و عربستان یاد کرده بود. نخست وزیر اسرائیل میگوید صحبت‌هایی که از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره خطرات ناشی از برنامه هسته‌ای ایران شنیده او را دلگرم نکرده است. بنیامین نتانیاهو شنبه شب در یک گفتگو با کانال 10 تلویزیون اسرائیل در پاسخ به این پرسش که آیا مذاکراتش با رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران دلگرم کننده بوده یا نه گفت نمیتوانم بگویم که چنین بوده است. آقای نتانیاهو تأیید کرد که او و باراک اوباما در حالی که بر سر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای اتفاق نظر دارند، درباره میزان محدودیت‌هایی که به گفته او باید در مورد برنامه اتمی ایران قائل شوند، دچار اختلاف نظر هستند. بنیامین نتانیاهو چهارشنبه گذشته در جریان سفر به آمریکا برای نهمین بار در 5 سال گذشته با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کرد. اما رئیس جمهوری ایران هنگام آخرین سفر خود به روسیه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که ایران جانشین روسیه به عنوان صادرکننده عمده گاز به اروپا نخواهد شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
حسن روحانی میگوید که در حال حاضر ایران حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌های موجود قادر نخواهد بود جای روسیه را به عنوان فروشنده عمده گاز به اروپا پر کند. رئیس جمهور ایران طی مصاحبه‌ای که دوشنبه گذشته هنگام سفرش به استراخان ضبط شده بود تشریح کرد که ایران در رأی منابع غنی گازی است، اما در بهره برداری با مشکلات روبروست و در نتیجه همه توجهش به تولید برای مصرف داخلی محدود است. در بخشی از این مصاحبه که برای نخستین بار شنبه شب در کانال یک تلویزیون روسیه پخش شد، رئیس جمهور ایران گفت تمام همسایگان ما در شرق، غرب و جنوب میخواهند گازی که ما هنوز تولید نکرده ایم بخرند، در حالی که خودمان با فرارسیدن زمستان مشکل داریم. وی جنبندی کرد شرایط امروز چنان نیست که کسی فکر کند اگر روسیه ارسال گاز را متوقف کند فردا ایران آن را جبران خواهد کرد. این در حالی است که او یک هفته پیش در نیویورک از ایران به عنوان مرکز انرژی مطمئنی برای اروپا نام برده بود و از آمادگی این کشور برای اجرای شدن شبکه انتقال گاز به اروپا از طریق اتریش خبر داد. دمیتری ارلوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که ایران به هر حال از تنش حامیان روسیه و غرب سود می‌برد.
Конечно, все это очень бьет по российским национальным интересам, поскольку для России оптимальная стратегия
– это جدی برای منافع ملی روسیه است. برای ما سناریوی مطلوب تنوع بخشی شرکای تجاری است، اما سیاست کنونی کرملین باعث شده که غرب در پی کاهش همکاری با روسیه باشد و ضمناً روسیه را به سوی شرق سوق دهد. این در حالی است که شرکای شرقی ما نیز عمدتاً علاقمند به افزایش همکاری با غربند. حتی ایران پس از سالیان سال در تلاش است روابط خود با غرب را احیا کند، مشخصاً در شرایطی که غرب دلایل مضاعف برای بهبود این روابط داشته باشد به نفع ایران و به ضرر ماست. چنانچه تنش‌های ما با غرب ادامه پیدا کند اما وضعیت ایران به مرور بهبود یابد، این کشور می‌تواند در بازار جهانی بر ما چیره شود.
اخیراً خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در کمیسیون اروپا نوشت بروکسل در پی بهبود روابط با تهران و از طرفی سرد شدن روابط با مسکو بر فوریت اجرای برنامه واردات گاز از ایران می‌افزاید. به گفته این مقام که هویتش فاش نشده، دو شرط، لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و احداث زیرساخت برای اجرای این طرح لازم است. در این میان مهدی سنایی، سفیر ایران در مسکو، تا آخرین مصاحبه خود با روزنامه دولتی روسیه گازیتا اظهار داشت که این ذهنیت که روسیه و ایران به عنوان صادرکنندگان نفت و گاز رقیب هستند کهنه شده، در حالی که بر اساس قواعد روز دو کشور می توانند مناسبات برد برد و همکاری متقابلا مفید داشته باشند. لئونید گوسیف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، بر این باور است که همکاری برد برد بین روسیه و ایران دور از ذهن است.
Та страна, обладающая очень большими объемами и запасами нефти и газа, мы знаем, как очень важно.
Иран با ذخایر بسیار غنی نفت و گاز میتواند به یکی از مهمترین صادرکنندگان منابع انرژی در جهان تبدیل شود. کافی است محدودیت ها برای سرمایه گذاری در این بخش برطرف شود. طبیعی است که این کشور یکی از اصلی ترین رقبای ماست. همکاری برد برد تنها میان کسانی امکان پذیر است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند. اما در هیچ دوره تاریخی میان مسکو و تهران چنین اعتمادی وجود نداشته.
ایران پس از روسیه دومین ذخایر بزرگ گاز جهان را در اختیار دارد و بریتیش پترولیوم در آخرین گزارش سالانه خود اعلام کرد که ذخایر گازی ایران حتی از روسیه هم بیشتر است. اما این کشور به دلیل تحریم‌های طولانی مدت از فناوری و سرمایه گذاری در صنایع انرژی محروم بوده. روسیه از بزرگترین صادرکنندگان گاز در جهان است و حدود یک سوم گاز مصرفی اروپا را به ارزش 80 میلیارد دلار تأمین می‌کند. اما مناقشه اوکراین باعث تنش‌های بی‌سابقه میان روسیه و غرب از زمان دوره جنگ سرد و اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه روسیه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما در حالی که حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همچنان ادامه دارد، صادق خرازی، دیپلمات پیشین ایران، در گفتگو با روزنامه الحیات از تلاش خودش و همفکرانش برای رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از بنیامین صدر.
صادق خرازی از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه عرب زبان الحیات از حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی با عنوان اقامت اجباری یاد کرده و خواستار پایان آن شده است. وبسایت کلمه روز یک شنبه به نقل از صادق خرازی در گفتگو با روزنامه الحیات نوشته که او از تلاش برای پایان بخشیدن به حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد خبر داده است. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از بهمن ماه سال 89 در حصر یا به تعبیری حبس خانگی به سر میبرند. پیشتر علی مطهری نماینده تهران در مجلس به نقل از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود که نظام با موسوی و کروبی مدارا کرده و میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اگر محاکمه شوند جرمشان خیلی سنگین است. اکنون آنگونه که وبسایت کلمه خبر داده، صادق خرازی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل در گفتگو با روزنامه الحیات دیدگاه متفاوتی را درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی مطرح کرده و درباره موسوی و کروبی گفته که آنها جزء حرکت اصلاحی هستند و اتفاقهایی که برای آنها افتاده برای ما ناراحت کننده است و ما برای پایان دادن به اقامت اجباری آنها تلاش می‌کنیم. پایان نقل قول. به نظر می‌رسد آقای خرازی این موضع را در واکنش به اوجگیری انتقاد برخی اصلاح طلبان از تشکیلات ندا ابراز کرده است. تشکیلات ندا گروهی از اصلاح طلبان جوان هستند که با محوریت صادق خرازی و برخی دیگر از چهره‌های میانه روی اصلاح طلب قصد فعالیت سیاسی متمرکز برای انتخابات‌های پیشرو دارند. پیشتر مهمترین انتقاد منتقدان از تشکیلات ندا سکوت اعضای این گروه در قبال موج برخوردهای خشن در سال 88 و پیامدهای آن از جمله حصر رهبران معترضان بود.
اما در ادامه ده‌ها نمایش و برنامه‌های گوناگون فرهنگی هنری در آلمان به مناسبت 100 سالگرد جنگ اول جهانی، 12 نقاش آلمانی به همراه 3 نقاش ایرانی نمایشگاهی با مضمون جنگ و صلح در این کشور برپا کردند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شهر ترویسورف در غرب آلمان به خاطر نزدیکیش با کشورهای هلند، بلژیک و لوکسامبورگ 5 سالی است به صورت مرکزی برای نمایش و ارائه آثار تجسمی هنرمندان اروپایی در آمده. این شهر دارای یک مکان بزرگ و مجهز هنری است که 7 هنرمند آلمانی و ایرانی امور برنامه ریزی و سازماندهی نمایشگاه‌های این مرکز را در دست دارند. این مکان چند ملیتی خانه هنر نام دارد و همه روزه در آن یک و یا چند رویداد فرهنگی هنری جریان دارد که تازه ترین آن یک نمایشگاه گروهی است که به انگیزه 100 سالگرد جنگ اول جهانی راه اندازی شده و در آن 12 نقاش آلمانی همراه با 3 نقاش ایرانی، مسعود سعدالدین، شهرام کریمی و کاظم حیدری آثار تازه خود را درباره جنگ و مصائب آن ارائه کردند. مسعود سعدالدین در گفتگو با ما ابتدا از تنها کار ارائه شده خود در این نمایشگاه گفته:
من یک زنی رو نقاشی کردم که توی یک فضای ناشناخته نشسته و داره لوله‌های آهنی رو تمیز می‌کنه. این بیان شاعرانه از اون حس و حال هوایی که این 100 سال به انسانیت گذشته و امروز خیلی به وضوح با جنگ‌هایی که اخیراً همه جا انسان درگیرش هست، ما می‌بینیم که یک صدمه اساسی داره دو مرتبه به انسانیت وارد میشه. من سعی کردم تو این کار خودم این زخم رو با این تصویر به نوعی بیان بکنم.
و اثر نقاشی که آقای شهرام کریمی در نمایشگاه خانه هنر در شهر ترویسورف به تماشا گذاشته.
کار فوق‌العاده خوبیه، بعد طنز فوق‌العاده زیبایی و یک تمسخری به جنگ در کارش. هر کس این کاری که می‌بینه فوری در درونش بلافاصله می‌فهمه که چقدر جنگ احمقانه است. ما هیچ وقت این امیدمون رو طبیعتاً به عنوان انسان از دست نمی‌دیم که یک روزی همه انسانیت به این مسئله برسه که صلح رو منشأ ذهن خودش قرار بده و بر اساس اون زندگی خودش رو برقرار بکنه.
و کاری که آقای کاظم حیدری در نمایشگاه 100 سال پس از جنگ اول جهانی ارائه کرده.
کاری ارائه داده که ترکیبی از نوشته است و اندام یک انسان. در این نوشته ها و این اندام انسان یک اتفاقی افتاده که تمام این 100 سال توش منعکس میشه، ولی به شکل فوق‌العاده شاعرانه‌ای و تکان دهنده که چه بلایی بر سر انسان اومد و در این حال انسان هیچ وقت امیدش از دست نداد و همیشه تلاش خودش رو ادامه داد که باز بتونه راه درستی رو پیدا بکنه.
آقای سعدالدین، حال از 12 هنرمند آلمانی بگین.
خوبی این نمایشگاه اینه که واقعا کارا فوق‌العاده متفاوتن. بعضی از هنرمندا اینستالیشن ارائه دادن، یعنی یه چیدمان با عناصر مختلفی مسئله زخم انسانی رو از جنگ تداعی میکنه با عکس، با اشیاء، با عناصری که انسان روزمره در طی این 100 سال باش سر و کار داشته، گاهی موقع با نقاشی هایی که مستقیما مربوط به جنگ میشن یا غیر مستقیم ربط به جنگ دارن یا به صدماتی که مردم عادی وارد شده.
نمایشگاه گروهی 12 نقاش آلمانی همراه با 3 نقاش ایرانی به مناسبت 100مین سالگرد جنگ اول جهانی تا یک هفته دیگر در خانه هنر شهر ترویستورف در آلمان فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پخش این گزارش این مجموعه خبری در اینجا به پایان میرسه. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.